أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قولوا آمنا بالله بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فرمود پیشنهاد یهود و نصاران است که دین اینها را پذیرید. یهودی ها تنها دینی را که حق می دانند همون یهودیت است. چون که نصارا تنها دینی را که حق می دانند همون مسیحیت است. هر یک دیگری را تکفیر می کنند و هر دو اسلام را محکوم می کنند. اگر از اون طرف می گن قالت الیهود لیست النصارا علی شیء و غالت نصارا لیست الیهود علا شی، از این طرف هم هست که لن ترزان کل یهود و لن نصارا حتی تتبع ملت. اونگاه نظر عالمانه و منصفانه قرآن کریم هم مشخص شد که یهود اگر به توراتش عمل بکند حق است، نصارا اگر به انجیلش عمل بکند حق است، زیرا تورات و انجیل غیر محرف هم فی نفسه حقن، هم زمینه آمدن وحی الهی را به عنوان بشارت اعلام داشت. در برابر حرف اهل کتاب که اونها گفتن قالو کونو هودن او نصارا تهتدوا، خدای سبحان فرمود که قولو آمنا بالله به ما انزل الینا، ما به نبوت عامه و خاصه ایمان داریم، به الله و به جمیع کتب سماوی و به جمیع انبیا ایمان داریم، بین هیچ کدام فرق نمی گذاریم، خواه از قبیله ما باشند خواه از قبیله ما نباشند. شما که بین انبیا فرق می گذارید، پیغمبری که از قبیله شما بود می پذیرید و اگر از قبیله شما بود نمی پذیرید، برای آن است که شما حق محور نیستید، شما در محور نفس دور میزنید، اون چه که به میل شماست میپذیرید، اون چه مطابق نیست نمیپذیرید. اگر کسی عبد خدا بود و تابع حق بود، هر پیغمبری را باید ایمان بیاورد، خواه از قبیله او خواه از قبیله دیگر. ولی از اینکه شما پیغمبر قبیله خود را میپذیرید و پیغمبر قبیله دیگر را نمیپذیرید، معلوم می شود اونجا هم که پیغمبر قبیله خود را می پذیرید، نشون پیغمبر است مقبول شماست، بلکه چون از قبیله شماست مقبول شماست. اگر خواستیم ببینیم ما تابع حقیم یا نه، باید ببینیم اونجا که علیه ماست هم باور داریم یا نه. اگر اونجا که علیه ماست مثل اونجا که له ما بود پذیرفتیم، معلوم می شود ما حق محوریم. اما اونجا که علیه ماست نپذیریم، اونجا که له ماست بپذیریم، معلوم می شود اونجا هم که پذیرفتیم به وحی ایمان نداریم، بلکه به سودمون ایمان داریم. این مسئله روانی را قرآن کریم در بحث‌های قبل تحلیل کرده است که بحثش قبلا گذشت. در همین سوره مبارکه تو بقره آیه 87 این چنین است، فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس. ما برای شما بنی اسرائیل پیامبران معروف فرستادیم که سلسله اون معارف موسی کلیم است و انبیای بعد از موسی آمدند، بعد عیسی مسیح است، بیناتی هم به همه اینها علیه السلام دادیم. ولی هرگاه این پیامبران الهی مطلبی را که مطابق میل شما بود می آوردن می پذیرفتیم، و اگر مطلبی اونها مطابق میل شما نبود نمی پذیرفتیم. اف کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبر ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. اگر حرف اونها مطابق میل شما نبود نمیپذیرفتید. معلوم میشود اونجا هم که میپذیرن نه چون وحی است میپذیرن، بلکه چون مطابق میل اونهاست میپذیرن. اتفاقا مطابق با وحی در آمد. یک همچه انسانی تابع وحی نخواهد بود. مشابه این تحلیل روانی را در پایان سوره مبارکه نور هم ظاهرا مشخص فرمود که فرمود هر جا به سود اینهاست میپذیرن و هر جا به سود اینها نیست نمیپذیرن. آیه 48 به بعد سوره نور فرمود و ازا دو الالله و رسولی لیحکم بینهم ازا فریق منهم مؤرزون و این یکن لهم الحق یعتو الیه مزعنین. اگر مطلب وحی مشتمل بر سود اونها باشد می آید، و اگر مشتمل بر سود اونها نباشد، مشتمل بر زیان اونها باشد، مثلا نمی آید. و ازا دو الالله و رسولی لیحکم بینهم ازا فریق من هم مؤرزون و این یکن لهم الحق و یعتو الیه مزعنین. افی قلوب هم مرزون امرتابو ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله اولای که هم ظالمون. این از چی میترسن؟ آیا اطمینان ندارن که محکمه رسول خدا علیه آلاف و تحیط بستن و محکمه عدل است؟ خیال میکنن علیه اینا حکم ظالمانه معاذ الله صادر میشود؟ یا هیچ کدام از اینها نیست؟ فی قلوبهم مرضون و هلاکه هم ظالمون. اگر کسی اون وحی مطابق با میل خود را میپذیرد، معلوم میشود او عبدالحواست نه عبدالله. اون وحی را میپذیرد که مطابق با میل او باشد. معلوم میشود اونجا هم که وحی مقبول است فرع است و اون چی که اصل است حواست. میزان است سنجش وحی مقبول و وحی نامقبول هوای اوست. این است که اگر ما حکمی که مطابق با میلمون بود پذیرفتیم و حکمی که مطابق میلمون نبود نپذیرفتیم، اونجا هم که پذیرفتیم مصاب نیستیم، هیچ ثوابی ما نمیدن، برای اینکه اون حکم را بر هوا تطبیق کردیم. در بیانات استمی سلام الله علیه هست که اهل بیت علیهم السلام رأی خود را بر قرآن منعطف کردن اون وقتی که دیگران قرآن را بر رأی خود عطف کردن، هوای خود را بر خواسته قرآن کریم منعطف کردن اون وقتی که دیگران قرآن را بر هوای خود منعطف کردن. لذا فرمود اگر کسی بین یکی از سلسله مرسلین فرق گذاشت، معلوم میشود که هیچ یک از اونها رو نمیپذیرد. این نظیر معاصی و اطاعات و امثال ذلک نیست که انسان در مقام عمل امر را اطاعت کند و امر را اطاعت نکند، اینا بشوند واجب مستقل و ارتباطی هم نداشته باشند، بلکه سلسله نبوت خاصه و عامه نظیر واجبای ارتباطی صدر و ساقش یکی. اگر کسی در واجب ارتباطی یک جز را عمدن ترک کند، کل عبادت او باطل است، چون اینا به هم مرتبطند، مستقل از هم نیستند. اگر رکوع را عمدن ترک کند یا سجود را عمدن ترک کند، کل نماز باطل است. اگر یکی از این انبیا را عمدن نپذیرد، کل ایمان او باطل است، تفریق پذیر نیست. معلوم می شود اونجا که پذیرفت اون را بر هوای خود تطبیق کرد، دید چون این شخص از قبیله اوست قبول کرده، معلوم می شود قبیله اصل است نه وحی و رساله. لذا فرمود قول و آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربه لا نفرق بین احد منهم. بین احد همون تعبیری است که در فارسی میگویم بین هیچ کدام. این کلمه من ربهم هم نشون میدهد به این که مرسلین چیزی از خود ندارند، فقط پیام الهی را میرسانند. مطالبی که مربوط این آیه و آیات بعدی هست این است که این قولو مخصوص به امت نیست، بلکه رسول خدا را هم شامل می شود. یعنی پیغمبرم موظف است که بگوید آمنتو ما جا به ما انزل الله، امت هم این چنین می گوید. یکی به همون به شهادت اون آیات پایانی سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 285 بود که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون، هم پیامبر به ما انزل الیه من ربه ایمان آورد، هم مردان با ایمان. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون، بعد فرمود کلون، یعنی هم پیامبر و هم مؤمنون کلون آمنه بالله، منتها پیامبر رو حرمتی که داشت علاهده ذکر فرمود. بر همون اساس پیامبر هم موظف است که بگوید آمنا بالله، چون که در سوره مبارک آل عمران آیه 84 خطاب مستقیما متوجه پیغمبر است، البته امت هم مشمول این خطاب خواهند بود. آیه 85-84 سوره آل عمران این است که قل آمنا بالله، همین مضمون آیه محل بحث سوره بقره در سوره آل عمران هست، منتها صدرش مفرد است نه جمع. قل آمنا بالله در آیه محل بحث این است که قولو آمنا بالله، در آیه آل عمران این است که قل آمنا بالله. خطاب به پیغمبر است از این جهت که رسول امت است، خطاب به او خطاب به امت هم هست، ولی نمیشد پیغمبر را خارج کرد. نفرمود قل آمنتو بالله، فرمود قل آمنا بالله، یعنی هم تو بگو هم امتت بگوید قل آمنا بالله، برابر با همین آیه محل بحث که قولو آمنا بالله. قول در آیه محل بحث فرمود قولو آمنا بالله، در آیه 84 آل عمران دارد قل آمنا بالله. پس پیامبر مانند امت داخل در این امر. مطلب بعدی آن است که گرچه این وحی انزال می شود به سوی امت، ولی چون اشراف دارد و سایه افکن هست، اگر در آیه محل بحث با الا ذکر شد، در آیه سوره آل عمران با علا ذکر شد، معلوم شد که از جای بلندی آمده است. اون زل و ما اون زل علینا و ما اون زل علا ابراهیم و اسماعیل، که اون وحی همچنان سایه افکن هست، اشراف دارد و امام و امت را زیر پوشش خود می پروراند، لذا تعبیر به علا شده. این چنین نیست که نظیر باران بیاید زیر پای آدم بگذرد، بلکه اگر هم نازل شد سایه افکن است، لذا از دین به عنوان قیم یاد کرده است. همون ذالک دین القیم، چون این دین به ذات خود قائم است و ایستاده است، می تواند دست افتاده ها را بگیرد، اونها را هم قائم کند، و چون دین قیم امت است، همواره علل امت است، قائم هست به ذاته و قیوم و قیم دیگران است. در آیه سوره روم فرمود فاقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها ذلک دین القیم. در موارد دیگر هم از این دین به عنوان قیم یاد کرده است. انسان گرچه خود نسبت به بعض از موجودات دیگر استقلالی دارد، ولی در تحت قیمومیت دین الهی است. از این جهت تعبیر به علا شده است. فرمود قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. و برای اینکه ایمان شامل به وحی و شامل مقام نبوت و رسالت و شامل بینات بشود، تعبیر به ما اوتیه در باره موسی و عیسی و سایر انبیا شده است که همه اینها را در بر بگیرد. مسئله بعدی آن است که اگر کسی خواست بین یکی از این انبیا فرق بگذارد، در حقیقت بین خدا و پیغمبر فرق گذاشت. گاهی تعبیر قرآن کریم این است که اینها میخواهند بین خدا و پیغمبر فرق بگذارند. در سوره نساء آیه 150 و تا 152 این است، فرمود ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. این چه نیست که کسی بعضی را بپذیرد بعضی را نپذیرد، بخواد یه حد وسطی به خیال خود و به زعم خود قائل باشد و یک راه جدیدی اتخاذ کنند. این طور نیست. اگر چونچه الله را قبول داشت و بعضی از رسول را قبول نداشت، در حقیقت الله را هم نمیپذیرد. لذا در صدر آیه فرمود ان الذين یکفرون بالله و رسوله، اونا که اصلا مبدع را نمیپذیرند، که هرگز نمیگوند نؤمنو به بعضی و نکفرو به بعض، به بعضی از حرفا ایمان داریم به بعضی از حرفا ایمان نداریم، بلکه اگر کسی به بعضی از حرفها ایمان داشت و بعضی از حرفها ایمان نداشت، کلن منکر هست. هم منکر نبوت عامه است، هم ممکن نبوت خاصه و هم منکر اصل مبدأ. لذا در صدر آیه فرمود ان الذين یکفرون بالله ورسوله. ولی در آیه 152 همین سوره نساء فرمود والذین آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بین احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم. اون که همه انبیا را قبول دارن، اونها از اجر خاص برخوردارن، زیرا همه انبیا از خدایان. ممکن نیست کسی الله را قبول داشته باشد و اصل وحی و نبوت عامه را بپذیرد و درباره انبیا و مرسلین قائل به تفریق باشد، پیغمبری را بپذیرد پیغمبر دیگر نپذیرد به مانند آن. لذا تفریق در سلسله انبیا با توحید اصلا سازگار نیست. فرمود بگویید که لا نفرقو بین احد منهم و نحن له مسلمون. این وظیفه شما. فئن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر اهل کتاب همانند ایمان شما ایمان آوردن، که خب فقط اهتدوا، چون شما مهتدی هستید اینها هم مهتدی خواهند بود. نفرمود فئن آمنوا بما آمنتم به، بلکه فرمود فئن آمنوا بمثل ما آمنتم به، برای اینکه در گفتار خیلی تحمیل نشده باشد، اهل کتاب نگویند ما به اون چه شما ایمان آوردی ایمان نمی آوریم، بلکه فرمود به مثل ایمان ما، ما به این حقایق ایمان داریم، شما اگر ایمانتون مثل ایمان ما بود حق است. این به مثل ما آمنتم روش برمیگردد فئن آمنو به مثل ایمانکم، نه اینکه به مثل متعلق ایمان شما، تا ابن عباس و دیگران اشکال کنن به اینکه این مثل زائد است برای اینکه ما آمنتم الله است، الله لیس کمثله شیء. روح این آیه این است که اگر ایمان اونها مثل ایمان شما بود درست است، و اگر نه فهم فی شقاق، یا نه به تعبیر بعضی از اهل تفسیر این تبکیت است، یعنی شما در مسیر حقی، اونا اگر حقی مثل حق شما داشتن خب اون ایمان میارن، و حیث این که تنها دین اسلام است و غیر از این دینی نیست، مثلی نیست تا اونها ایمان بیاورن. علی حال ظاهر آیه این است که اگر ایمان اونها مثل ایمان شما بود مهتدیان، گرچه کلمه ما آمده به مثل ما آمنتم هست، ولی روح آیه اینه که اگر ایمان اونها مثل ایمان شما باشد، فین آمنو به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. چرا؟ چون در همون بخشی که فرمود هیچ راهی برای تفریق نیست، در همونجا فرمود و من یبتق غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. اسلام همین است که قول و آمنا بالله تا پایان و نحن لها مسلمون، غیر از این اسلام نیست. و من یبتق غیر الاسلام فلن یقبل من. در این کریمه هم فرمود فین آمنو به مثل ما آمنتون به فقد اهتدوا. لذا رسول خدا اهل کتاب رو در عوض کرد، فرمود تعالو یا اهل کتاب، تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم. ما به یک امری که مشترک بین ما و شماست ایمان می آوریم. نمی گوییم این اصل مال ماست، شما به این اصل ما تکیه کنید. یه اصلیست مشترک که همه ما باید به این اصل مشترک ایمان بیاوریم. قول یا اهل کتاب تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. این در حقیقت همون سخن است، یعنی به این اصول مشترک ما ایمان بیاوریم. فین آمنو به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و این تولو اگر رو برگردندن فین نما هو فی شقاق. اینها در شقن، یعنی اینها در بین امت اسلامی یک دره ایجاد کردن، این امت را منشق کردن، خود در یک شق دیگر قرار گرفتن، شما را در این شق گذاشتن. یا به تعبیر دیگران فین نما هم فی شقاق، یعنی فین نما هم فی مشقه، اینا خودشون را به زحمت انداختن. و بدان فسیک فی که هم الله، این را در بحث قلب ملاحظه فرمودید که یک وعده زمنیست نسبت پیغمبر، یه وعید زمنیست نسبت به اونها. فرمود من کافیم شماها را از شر اونها حفظ میکنم. چه این که کرده است؟ در بعضی از موارد به اصطلاح تصریح کرده است که الان یکفیه، مگر خدا کفایت نگرده شما را در جنگ بدر و امثال بدر. در سوره مبارکه هجر به پیغمبر میفرماد به این که اینها که استهزاگران بودن من شر اونها را از تو دور میدارم. آیه 60 و 95 سوره هجر این است که فاستع به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین انا کفینا و کل مستهزئین. در آغاز وحی رسول خدا مأمور به دعوت علنی نبود، دعوت سری داشت. بعد فرمود فاستع، یعنی دیگر بشکاف، اظهار کن دعوتت را علنی کن و از مشرکین رو برگردان، برای که من شر مستهزئین را از تو دور می‌دارم، کفایت می‌کنم. این وعده بود انا کفینا و کل مستهزئین. در این گونه از موارد که مأموران الهی به اذن خدا شروع به کار می‌کنند، تعبیر به صیغه متکلم الغیر می‌شود. بود ما شر اونها را برطرف کردیم، تو دعوتت را علنی کن. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید در جریان جنگ بعد فبود من که کفایت کردم شما را با 3000 فرشته، اگر یه مقداری بردبارتر باشید با فرشتگان بیشتر جنگ رو پیش میبرید. شما یه چند قدم جلو بروید، بقیه با ماست. اصولا هیچ پیغمبری هیچ دینی با شمشیر پیش نرفت، همش با امداد غیب بود. منتها یه مقدار از این طرف یه کمکی مختصر لازم است. از این جفه مدفس یک فی که هم الله معلوم می شود این وعده همچنان ادامه دارد. در سوره مبارکه احزاب آیه 25 این چین است، فرمود به این که و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا. اینا با خشم و غیظ برگشتن، کاری از پیش نبردن. و کفل الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیز. خدای سبحان دیگه نگذاش مؤمنین دست به شمشیر کنن مسئله جنگ رو حل کنن، خودش حل کرد. با این مختصر شن مسئله رو حل کرد، با این طوفان بادی مسئله رو حل کرد، به این شنها دستور داد، به این عوامل و علل غیبی هم دستور داد که تمام خیمه های اینها، دیگ های اینها، وسیله تغذیه اینها، همه اینها را از بین بردن. اینا مجبور شدن متواری بشوند. فرمود خدای سبحان کفایت کرد، نگذاشت شما دست به جنگ کنید در جنگ احزاب. و کفل الله المؤمنین القتال و فکان الله قویاً عزیزاً. و این هم برگشتن با خشم و غضب، کاری از پیش نبردن. و انزل الذین ظاهروهم من اهل کتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقترون و تأثرون فریقا و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطئوها و کان الله على کل شیء قدیرا. فرمود من کفایت میکنم. نشانش هم جریان جنگ احزاب است. اونا که با همه قدرت آمدن، رد الله الذین کفروا بغیظهم، خدا اینا را برگردون، شما که نتونستید برگردونید، خدای صبح اینا را برگردون خشمناک، بدون اینکه کاری از پیش ببرن. این مال کفار و مشکین و وسیعن یعنی حجاز که از مکه به سرزمین مدینه آمدن جنگ احزاب تشکیل داد. سایر احزاب سیاسی که مدد اینها آمدن و کمک اینها آمدن مثل یهودیا، فرمود خدای سبحان اینها را از اون سیاسیشون، از اون قلعه هاشون، از اون کاخ ها پایین آورد. و انزل الذین ظاهروهم، یهودی ها که به مظاهره اهل کفار پرداختن، ظهیر اینها شدن، پشتیبان اینها شدن، خدای سبحان اینها را از سیاسیشون، سیاسی جمع سیسیه، سیسیه یعنی قصر، بدن رو میگن سیسیه از اون جد که جایگاه تعلق نفس است. سیاسی یعنی قصرها، یعنی کاخها، از سیاسیشون پایین آورد. و قذف فی قلوبهم الرعب، ترس را خدای سبحان در دل یهودی ها القا کرد. مقلب القلوب گاهی طمأنینه و آرامش میبخشد، گاهی تپش و هراس. اگر از این طرف علا به ذکر الله تطمئن القلوب، از اون طرف هم اگر کسی از یاد خدا اعراض کرد، خدای سبحان رعب و هراس را در قلب القا میکند. فبود ما بودیم که در قلب اینا اثر کردیم، اینا ترسیدن. پس اگر همود فسیک فی که هم الله گاهی تأثیرهای مادی دارد، گاهی تأثیرهای معنوی دارد، گاهی این بادها و شنها را فرمان میدهد که چادرها و خیمه های اینها را برکند، گایم به فرشتگانی که در دلها اثر میگذارند دستور میدهد که حراس را در دلهای اینها القا کند. فبود ما هم تأثیرهای معنوی داشتیم، هم تأثیرات مادی داشتیم، هر دو جزء امدادهای غیبی ما بود. ما گفتیم کفایت میکنیم، کردیم. در جریان جنگ احزاب شما دیدید پیش بردید، دست به شمشیر هم نکردید. خب البته امیرالمؤمنین سلام الله علیه عمرو ابن عبدود را از پا در آورد، اما بقیه چرا فرار کردن؟ اون که آمدن به جنگن، اون عاملی که اینها را فراروند شما نبودی، اون عاملی که هم پیمانان اینها را ترسوند شما نبودی، هر دو را خدا به خود نسبت میده. فمود و رد الله الذین کفروا به غیظهم لم ینالوا شیئا. از اون طرف و انزل الذین ظاهرهم من اهل کتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب، اونها را ترسون، اینا را متواری شد. شما جنگ احزاب را پیش بردید، شما در مسئله جنگ احزاب در کمال ضعف بودید. این همون وعده الهی است و این وعده همچنان ادامه دارد، برای اینکه با فعل مضارع یاد کرده است که نشانه استمرار است. همون فس یکفی که هم الله در جریان جنگ بعد به فعل ماضی یاد کرده است، همون یک قضیه بود گذشت، اما این امداد و این سنت همچنان ادامه دارد. در جریان جنگ احزاب بود کفل الله المؤمنین القتال، و اما در آیه محل بحث بود فسیکفیکهم الله، این فعل مضارع است، نشانه استمرار است، همواره خدا کفایت میکند، یا کمک های مادی یا کمک های معنوی. بنابراین این وعده همچنان ادامه دارد. اونگاه فرمود و هو السمیع العلیم، خدای سبحان حرفهای اینها را میشنود، مناجات شما را هم میشنود، اون چه در نهان شماست میداند، اون چه در نهاد اونهاست میداند، سمیع محض است، علیم محض است. این آیه فین آمنو به مثل ما آمنتم به عنوان جمله معترضه در وسط قرار گرفت. اصل بحث این است که قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل، بعد تمود سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون. این که ملازم فرمایید بعضی این سبقت الله را عط میگرن بر اون بل ملت ابراهیم، نه برای آن است که در این وسط ها ممکن است ما بر چیزی عط بکنیم و عط نکردن، برای اینکه این وسط ها را یعنی این آیه قبل را جمله آیه معترضه میدانند. این سبقت الله را عط گرفتن بر اون ملت ابراهیم، همونطوری که ملت ابراهیم منصوب است اینم منصوب است. این بل ملت ابراهیم یعنی بل نتبع اون ملت ابراهیم، یا نه این سبقت الله منصوب به اقراص، نظیر فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت الله منصوب به اقراص یعنی فطرتت رو بگیر، خود فطرتک تحریک به اخذ فطرت است. فطرت الله التي فطر الناس عليها منصوب به اقراص یعنی خودت رو بگیر، حقیقت خودت رو بگیر، فطرت خودت رو حفظ کن. اینجا هم سبقت الله یعنی خود سبقت الله، رنگ خدایی رو بگیر، اون رنگ بیرنگی را که انسان را از هر رنگ تطهیر میکند اون رو بگیرید، که نظیر فطرت الله منصوب به اغرا باشد. یا اون چی که زمخشنی در کشاف احتمال داده است که این منصوب است بون آمنایی که در صدر ذکر شده است، قولو آمنا، و در حقیقت چون متعلق او میتواند به نحو تأکید قرار بگیرد از این جهت منصوب است. علیال خودو سبقت الله، همونطوری که خدای سبحان به نحو اقرا میگوید فطرت الله یعنی حقیقت خودتون رو بگیرید، اینجا فقط سبقت الله رنگ الهی را بگیرید. حالا تعبیر از دین که منظور از سبقت الله همون اسلام است، منظور از این اسلام، تعبیر از اسلام و از دین خدا به عنوان سبقه یا به عنوان مشاکله است، برای اینکه یهودی ها مسیحی ها فرزندانشون رو در یه آب رنگینی فرومی بردن، غسل تعمید می دادن نصارا و با این شستشو می گفتن او طاهر شد، یا علل و عوامل دیگری باعث این صنعت بدیعی مشاکله است. علیال فهمون سبقت الله، این رنگ خدایی رو بگیرید که شما را از هر غیری تطهیر می کند. و نشانش هم هست، رنگ آثارش در بدن ظهور می کند، اسلام آثارش در بدن ظهور دارد که سیماهون فی وجوه هم من اثر سجود و یا سایر علائم و نشانه هایی که برای مؤمن هست. فهمود این رنگ را بگیرید که رنگ الهی است، و من احسن من الله سبقتم، هیچ رنگامیزی از خدا رنگامیزتر نیست، زیباتر رنگ نمی کند. چون اصولا هر چه را خدای سبحان آفرید نیکو آفرید و برای انسان بهترین دین را که دین فرشته هاست عقد کرده است. در بحث های نظام احسن ملاحظه فرمودید که خدای سبحان در یک اصل قرآنی می فرمود که هر چه شی بر او اطلاق می شود مخلوق خداست، که اللهو خالق کل شیء، هر چه شیء بر او صادق است مخلوق خداست. در آیه دیگر فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه آفرید نیکو آفرید، دیگر از این زیباتر محال است. اگر از این زیباتر ممکن بود و خدای سبحان نمی آفرید، یا برای اون بود که عالم نبود، یا برای اون بود که قادر نبود، یا برای اون بود که جود و سخا نداشت و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدمو مثلو. این در بحث نظام احسن ملاحظه فرمودید که این دوتا آیه میگوید عالمی از این زیباتر مستحیل است، هر چه شی بر او اطلاق میشود مصداق شی است مخلوق خداست، لقوله تعالی الله خالق کل شی، و هر چه را هم که خدا آفرید نیکو آفرید، الذی احسن کل شیء خلقه، پس اون چه که شیء است خدای سبحان او را نیکو آفرید، که از او ممکن نیست، نه تنها حسن است بلکه احسن است، از اون زیباتر ممکن نیست. دین را هم خدای سبحان آفرید و برای پرورش انسانی که در خلقت او فرمود تبارک الله و احسن الخالقین، احسن الادیان را انتخاب کرده است. لذا گاهی می‌فرماید به من احسن من الله سبقه، گاهی می‌فرماید به من احسن من الله حکمن لقومن یوقنون. افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. یعنی اگر حکمی به نام حکم الهی نبود، مطابق با قرآن نبود، جاهلیت است در تحت هر عنوانی که باشد. همین جمله مبارک قرآن را صدیقه طاهر سلام الله علیه برای استرداد فلک به امثال فدک در مسجد پیغمبر استدلال کرد، فرمود وقتی قرآن نبود جاهلیت است در تحت هر عنوانی که میخواد باشد. افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. دیگه چون مازا بعد الحق الا الضلال، اگر قرآن نبود جاهلیت است در هر پوششی که باشد. لذا خدای سبحان فرمود من احسن من الله سبقه، من احسن من الله حکما لقوم یوقنون و امثال ذلک. والحمد لله رب العالمين.